سخن طرح و تدبیر، گفتگوی نشریه نسل مانا با داوود خلیل آبادگان، میرهادی نعین‌زاده، دانشجوی دکتری پژوهش‌های قرآنی. داوود خلیل آبادگان زاده سال 52، نابینا، طراح بازی‌های فکری مخصوص نابینایان و مدیر شرکت آذرره است. از چه زمانی به این فکر افتادید که می توانید با ورود به کار تولید تجهیزات نابینایی به درآمد برسید؟ می توانم بگویم من از دوران کودکی در کنار پدرم تجربه کار داد و ستد را در بازار تبریز داشتم، اما کار خود را در این زمینه از 20 سال پیش و فروش تجهیزات نابینایی آغاز کردم. از آنجا که مشتری های من بیشتر ارگان های دولتی بودند و داد و ستد با آنها مستلزم شرایط خاصی است، من به فکر تأسیس یک شرکت افتادم و در زمستان سال 1388 این کار را کردم. با توجه به نابینایی شما چه مشکلاتی برای تأسیس یک شرکت داشتید؟ البته من به عنوان یک نابینا مشکلات خیلی بیشتری نسبت به سایر افراد در مسیر اداری کار ثبت شرکت داشتم، اما اجازه بدهید نیمه پر لیوان را مد نظر داشته باشم و به همه دوستانی که می‌خواهند وارد این حوزه شوند توصیه کنم که توجه به تلخی و شیرینی‌های کار می‌تواند شما را در یک مسیر درست راهبری کند و اگر بخواهیم فقط کثرت مشکلات را به حساب بیاوریم، نمیتوانیم از دستاوردهایی که خواهیم داشت لذت ببریم. به همین دلیل من ترجیح میدهم کمتر در باب مشکلات عدیده کار خود صحبت کنم. آیا خود شما مستقیما وارد فرایند تولید می شوید؟ من در تولید کارهای خود ورودی ندارم، بلکه سرمایه گذاری، طراحی و مدیریت تولید کارها بر عهده من است. کار با برخی دستگاه هایی که تولید وسایل را آسان تر می کنند، نه تنها از عهده نابینایان خارج است، بلکه هر فرد بینایی هم نمی تواند بدون داشتن تخصص کار با آنها مبادرت به تولید کالا داشته باشد. شما درباره طراحی صحبت کردید. طرح‌های کار خود را چگونه انتخاب می‌کنید و چه فرایندی برای رسیدن به طرح نهایی در ذهن شما شکل می‌گیرد؟ اجازه بدهید پاسخ شما را با نقل یک خاطره بدهم. در دوران کودکی و نوجوانی وقتی من با همسالان بینای خود بازی می‌کردم، نوعی نابرابری بین خودم و آنها همواره در وجود من احساس می‌شد. وقتی نمی‌توانستم به راحتی تیله‌هایی که پرتاب می‌کردم را پیدا کنم یا جای مهره‌های شطرنج را روی صفحه تشخیص دهم، نوعی گرفتگی در من ایجاد می‌شد. شاید بتوانم بگویم جوانه هر گونه طراحی بازی از همینجا در ذهن من شکل گرفت. من پس از دوران نوجوانی و با داشتن تجربه حس نابرابری، سعی کردم بازی‌هایی طراحی کنم که هم برای بیناها ناآشنا نباشد و هم نابینایان بتوانند به راحتی با آنها ارتباط برقرار کنند. برای این کار البته با افراد مختلف بینا هم مشورت و هم فکری داشتم و البته با ممارست در کار می توانم ادعا کنم اکنون بسیاری از بازی هایی که زمانی انجام آنها برای نابینایان میسر نبود کاملا در اختیار آنها قرار دارد. بخشی از کار شما مدیریت شرکت است. کار شما چه تفاوتی با سایر مدیران بینا دارد؟ از آنجا که کارهایی از قبیل انجام مناسبات اداری، فاکتور نویسی، نظارت بر دفاتر مالیاتی و مراجعه مستقیم به دارایی کارهایی هستند که یک بینا آنها را سریع‌تر و کاراتر از یک نابینا انجام می‌دهد، من با استخدام کارمندان بینا انجام این گونه کارها را تسریع می‌کنم. البته باید بگویم سرعت در انجام برخی کارهای اداری حرف اول را می‌زند و اگر شما مثلا در خصوص شرکت در یک مناقصه دیر عمل کنید، قطعاً آن را از دست می‌دهید. بنابراین به نظر من انجام امور اداری اگر نگوییم از عهده نابینایان خارج است، میتوانم بگویم صرفه اقتصادی ندارد. موضوع دیگری که باید اینجا با آن اشاره کنم این است که تصور برخی افراد در اینکه کار تولید تجهیزات نابینایی مشمول مالیات نمی شود کاملا نادرست است. مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری در زمان تعیین شده مالیاتی باید پرداخت داشته باشیم. اگر کسی بخواهد وارد مسیر بشود که شما طی کرده اید، به چه چیزهایی باید فکر کند و چه مواردی باید در نظر بگیرد؟ قبل از هر چیز باید این مژده را به تمام دوستان نابینا بدهم که ورود و پیشرفت در این راه کاملا ممکن است. دوستان قبل از ورود به هر عرصه‌ای از نظر من باید هدف و برنامه‌ریزی مشخص داشته باشند و کاملا متوجه این نکته باشند که پیشرفت یک شبه به دست نمی‌آید و باید آن را به صورت پلکانی دنبال کنند. شما بار زندگی من همواره این بوده است که پیشرفت یک امر تدریجی است و به نظر خودم با اتکا به این شعار بوده است که من اکنون می توانم خود را آدم موفقی بدانم. همچنین مواردی از قبیل داشتن پشت کار، رعایت اصول اخلاقی کار، زحمت مضاعف، داشتن صبر و حوصله و در نهایت عدم ناامیدی از شکست های احتمالی مواردی هستند که به نظر من هر کسی باید در کار خود به آنها توجه داشته باشد. آیا ورود به مسیر کاری شما مستلزم داشتن یک سرمایه کلان است یا می شود نداشتن سرمایه را با کار جبران کرد؟ طبیعتاً مهمترین سرمایه گذاری برای هر کسی همت، امیدواری و برنامه‌ریزی صحیح است. اما حتما سرمایه مالی هم در کار نقش مهمی دارد. از طرف دیگر داشتن یک مکان مناسب برای انجام کارهای اهمیت است. این مکان در ابتدا البته می تواند خانه خود شما باشد و می توانید به عنوان یک کار خانگی به شغل خود نگاه کنید. اما مهمتر از همه این موارد صبر و برنامه‌ریزی صحیح شما خواهد بود. به برنامه ریزی اشاره کردید. چه ملاک‌هایی برای یک برنامه صحیح از نظر شما باید مد نظر باشد و نقطه یک آغاز کار برنامه ریزی از نظر شما کجاست؟ از نظر من نقطه آغاز زمانی است که با تمام پیش‌بینی‌ها و دقت‌ها اقدام به ورود به کار می‌کنید. اینجا همان جایی است که باید توجه داشته باشید که همه چیز طبق پیش‌بینی‌تان پیش نخواهد رفت و همیشه باید انتظار این را داشته باشید که ممکن است مسائل گوناگونی سر راه شما باشد که حتی در تخیلتان هم راه نیافتند. از دیگر مواردی که حتما باید به آن توجه داشت، شناخت صحیح مشتری محصولی است که فکر تولید آن را دارید. یک تولید کننده باید حتما به انبارداری صحیح و حمل و نقل امن و به صرف هم توجه کافی داشته باشد. نحوه تبادل هزینه کالا هم از نکات مهم کار تولید است. افراد باید تعیین کنند که چه زمانی هزینه کالای خود را از مشتری دریافت کنند. برای منابینایان داشتن روابط عمومی صحیح و تجربه پایدار کار با انواع مشتری، چه فردی و چه ارگانی، موضوع بسیار در خور توجهی است که می تواند نقطه قوت کار ما هم محسوب شود. با سپاس از حضور شما در این گفتگو، نکته پایانی شما برای مخاطبان ما چیست؟ ضمن تشکر از شما بابت این مصاحبه، می‌خواهم توصیه‌ای به مخاطبین نابینای شما داشته باشم. معمولاً این گله وجود دارد که سازمان بهزیستی به فکر مسائل نابینایان نیست، اما تجربه من ثابت کرده است که اگر تشکل‌های نابینایی در هر جا فعال شوند و درخواست‌ها به صورت یک درخواست تشکیلاتی به دست متولیان بهزیستی برسد، آنها با ردیف‌های بودجه‌ای که دارند، باید نیاز و درخواست افراد نابینا را در تهیه تجهیزات فراهم کنند. بیشتر اوقات عدم دریافت رایگان تجهیزات به این دلیل اتفاق می‌افتد که افراد خواسته خود را به صورت فردی و نمتشکل بیان می کنند. آنچه خواندید خلاصه ای بود از گفتگوی نسل مانا با این کارآفرین نابینا. می توانید مشروع این گفتگو را در قالب یک فایل صوتی در وبسایت نسل مانا دریافت کنید.